یعنی همونجور که آقای دکتر سعیدی راد فرمودن، چرا نباید برای انتخاب اسم برای یک مرکز یا مغازه تایید فرهنگستان باشه؟
تایید فرهنگستان لازمه، همین الان
خب
هم لازمه.
پس من یه مغازه‌ای، حالا نمیگم کجا، ولی در محل زندگی من هست که روی تابلوش نوشته میتلند.
خب یک
گوشت فروشیه،
مؤسسه مالی هم بود، 500 تا شعبه در کشور داشت، میگفتن تحت نظارت بانک خب مرکزی بود دیگه.
خب تحت نظارت بانک مرکزی شد و بانک مرکزی و بالاتر از بانک مرکزی هم در حوزه فرهنگ باید مرجع خودش باشه.
دکتر دیگه ای گفتم یک مؤسسه مالی هم تو کشور ما بود، 500 تاشون داشت، کسی هم جلوش رو نمیگرفت و دیدین که ورشکست هم شد. همین دیگه، این مسئولات پیش میاد. خب اما در نهایت تلاش شده که اسمای فارسی انتخاب بشه برای مغازه ها، فروشگاه ها و کالاها.
کمه آقای دکتر، شما الان در واقع ما انتقاد به شخص شما نداریم،
میدونم به مجموعه است، به نهاد،
آره، دورنمای ماجرا
در حد امکان، در حد بضاعت این بوده که
بضاعتتون باید زیاد بشه، دست شما نیست، ولی این نکته رو توی برنامه میگیم باید. که حتما باید توانایی فرهنگستان یا احساس تواناییش بیشتر بشه و ورود کنه، بتونه درباره موضوعات مختلف که در حوزه تخصص فرهنگستان هست نظر بده، حتی مرجع قانونی بشه. همونجوری که من معتقدم، مثلا اگر من بارها تو محیط دانشگاه در این باره بحث کردیم، مثلا دانشکده تربیت بدنی اومده روز بزرگداشت فردوسی همایش برگزار کرده و من انتقاد کردم که خیلی کار خوبیه، اما اینها مرجعشون باید دانشکده ادبیات باشه، باید بیان از دانشکده ادبیات مجوز بگیرن، کنداکتورشون و برنامه کارشون رو باید دانشکده ادبیات تایید کنه، مهمانشون باید مورد تایید دانشکده ادبیات باشه، چون متولی این موضوعه، متولی فرهنگ و امور زبان، یکی از متولیای اصلیش فرهنگستان.
حالا بذارید، مشکلی که هست الان همین زیرنویس‌های تلویزیون یا متن کتاب‌های درس، ببینید دستور خطی دادن، بسیارم ساده است، بسیار. من همیشه سر کلاسم درس میدم اینو، ساده است و خیلی خیلی ساده است، 20 صفحه اینو خلاصه که میگیم سر کلاس. این توی همین تلویزیون دولتی ایران دیگه، تلویزیون مال دولت ایران، حکومت ایران و آموزش پرورش دولت ایران رعایت نمیشه.
خب گفته اید و باز هم
بارها تذکر دادن دکتر ارشد صادقی، بارها حتی نامه نوشتن تذکر داده شده، خصوصا با آموزش پرورش تو مصاحبه ها گفتن، بارها گفتن خب خیلی رعایت نمیشه دیگه، نهادهایی که دولتی هستن رعایت نمیکنن. از یه مغازه تو خیابونه فلان دیگه انتظاری
نه،
نیست.
این همون موضوعی که گفتیم، مرجعیت قانونی باید پیدا کنه فرهنگستان. خب. و مراکزی مثل فرهنگستان. آقای محمودزاده تایکوانده عزیز برنامه جد برنامه رو میخواد بگیره، میگه یه ذره استراحت کن، یه موسیقی بشنویم برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم.
دل چه دارم گریه و ناله و غم، به کویت آدم ای همه لطف و کرم، که بی پناهم پشت و پناهم باش، در این سیاهی شعله ما باش، در چشمم شب باران، در دستم دل حیران، در کارم همه اسیان، شمعی لرزانم، لطفی کن به اسیری من زارم، تو امیر بنگر بر شب هجرانم، ای چشم حیران در بزم یاران، پیمان پر کن از باده جان، ای خسته بنشین در پیش جانان، یک دم دیگر سر جور زمان، هر که هست یار و بیگانه، که در این خانه دل می‌ریزد شکوه یه با جانم. دل را شکستم مست و مستانه، مرواریدش شد دانه.
خب اینم از کاری که تهیه کننده عزیز برنامه پیش بینی کرد و به اصرار می‌خواست اینو پخش کنه. خب دیگه ما هم گفتیم حالا میشنویم دیگه، بحثمون هم داغ شده بود. حالا که برنگشتیم بگذارید به سراغ مرشدلوی عزیز بریم که مدتی ازش بی‌خبریم. به شکل تلفنی قرار این دوست جوان و خوب و خلاقمون خبرهای ادبی و خبرهای کتاب رو در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، روزهایی که در اون هستیم، خیلی خلاصه برام بگه. خب جناب مرشدلوی عزیز سلام، شبتون بخیر.
سلام، شبتون بخیر. دلتنگتون بودیم مصاد شدیدن.
ما هم همینجور، فقط شما باشید اینجا، بیاد حضوری اینجا باشید که ما روی ماهتون هم بیاد. من قول میدم که یه میکروفون هم در اختیارتون بذاریم
دیگه اگه به طلب چشم
هستیم.
من برم سراغ خبر.
آره وقتمون کمه چون بحثمون داغ شده، یه مقدار خلاصه ولی
بله حتما. فراخوان ششمین دوره انتخاب و معرفی پایت کتاب ایران منتشر شد. شرخ‌های متقاضی شرکت در جشنواره میتونن تا تاریخ 3 آذر 1398 اقدامات انجام شده، برنامه ها مدارک به مستندات فعالیت های مرتبط با کتاب و کتابخونی شهر رو به همراه برگه های تکمیل شده به دبیرخانه استانی جشنواره مستقر در ادارات کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان ها یا دبیرخانه مرکزی تهران ارسال کنند. پایگاه اینترنتی این رویداد هم bookpromotion.ir هست که از الان در دسترس هم میتونن اطلاعات بیشتر از اونجا دریافت کنند. یه خبر خوب داریم، آثار برگزیده جایزه جلال به زبان روسی قرار هست ترجمه شن. بعد از این مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی از مذاکره و توافق با انتشارات صدرای روسیه برای عقد تفاهم‌نامه ترجمه و چاپ یکی از آثار برگزیده جایزه ادبی جلال به صورت سالانه خبر داده.
این انتشاراتی انتشارات مال روسیه است یا انتشارات ماست در روسیه؟
الان توضیح میدم. هر سال یکی از آثار برگزیده جایزه قرار هست که هر سال یکی از آثار برگزیده جایزه جلال از بین 4 گروه رقابتی به انتخاب این انتشارات، یعنی انتشارات صدرا، بذارن روانه بازار بشه که انتشارات صدرا مسعود شیرانی مقیم روسیه هست و در زمین شاید آثار در مورد ایران شناسی و اسلام شناسی و ادبیات و رمان معاصر توی روسیه فعالیت می‌کنه.
بسیار عالی.
آخرین خبرمون هم فراخوان دوره جدید کارگاه آموزشی عناصر داستان نویسی در فصل تابستان به همت مدرسه رمان منتشر شده که مدرس این دوره هم جناب آقای سید حسین موسوی نیا از داستان نویسان و مدرسان ادبیات داستانی کشور هستند که قرار هست دوشنبه ها از 5 هفته در مؤسسه شهرستان ادب برگزار بشه. این قضیه دو تا کتاب پرفروش داشتیم و دو تا کتاب جدید که اونها رو معرفی می‌کنم. هنر مردن نوشته پل موران با ترجمه اصغر نوری توسط انتشارات مرکز به چاپ سوم رسیده و رمان خوبی هم هست. و داستان‌های خوب برای دختران بلند پرواز نوشته الینا فاویلی و فرانچسکا کاوالو با ترجمه امید سهرابی نیک و آرزو گودرزی که توسط نشر نو به چاپ نهم رسیده. و کتاب‌هایی که تو هفته‌های گذشته منتشر شدن رمان منطق عشق به قلم تامارا وبر و ترجمه علی شاهرادی توسط نشر خزه راهی بازار شده و همچنین کتاب شعر محمد مفتاحی بعد از 15 سال منتشر شده، سکوت سهم جیرجیرک هاست که توسط انتشارات آرادمان منتشر شده و موضوعی با دغدغه های انسانی و اجتماعی هم داره. این کتاب شعر
بسیار خوب تموم شد صحبتات؟
بله بله.
خیلی خوب، متشکرم. همین که خلاصه گفتم که اخبار خوبی بود. سپاسگزارم از جناب مرشدلوی عزیز.
شبتون
بخیر. خب آقای محمودزاده به من گفت که بعد از صحبتات مرشدلوی چند ثانیه اتاق فرمان چیزی پخش میکنه، برمیگردیم. چه اینجا دست پا میزنیم که از وقت استفاده کنیم. آقای منظور چقدر دلش بزرگه ماشاءالله، موسیقی ملایم. خدا فکر میکرد که آره تا آخر شب بشینه گوش کنه حال کنه با این موسیقی. آره خب البته لازمه. خب آقای دکتر مظفر اصلا صحبت نکردی، چون به شکل خیلی طبیعی و به تعبیر سیاسیون خود جوش شکل گفتگو پیش آمد در برنامه، چون همیشه میخواستم یک سخن اولیه رو کوتاه دوستان نوبتی بگن بعد گفتگو رو شروع کنیم، که عملا به گفتگو وارد شدیم. آقای دکتر مظفر بفرمایید، چون می‌دیدم عکس العمل‌های نشون میدید در میانه گفتار دوستان ولی چیزی نمیگید.
خدمتون عرض کنم که جناب آقای دکتر میرزاده عزیز به عنوان سخنگوی کمیسیون و در عین همین حضور دارن در رابطه با آموزش و فنون معلمی فرمایشاتی داشتن که خیلی منطبق با واقعیات روزگار ما نیست. هر معلمی که ورود پیدا میکنه به بخش آموزش و برای آموزش حد اکثر 2 سال فنون مختلفی، چه به صورت مجرد، چه به صورت مجسم، چه به صورت نیمه مجسم رو آموزش میبینه، پس معلمین ابتدایی ما با مهارت کامل ورود پیدا میکنن به بحث آموزش. مثلا این مسئله ما نمیتونیم معلمین ابتدایی رو واقعا ابتدایی ببینیم، چون واقعا خبرگانی هستن در آموزشی ابتدایی. اما مسئله که امروز و امشب قرار روی اون واقعا مانور بدیم بالندگی در زبان فارسی هست.
بله.
من داشتم مسیر رو امروز غروب میومدم، 2 تا خانم توی تاکسی که من بودم نشسته بودن. جالب این بود که خانمی به خانم دیگه میگفت منم واقعا کامپلیکیته، من کانفیوزم، موندم چی کار بکنم، مهم اینه که سعی میکنم از زندگیم ریمووش کنم. ما هممون داریم در بحث آموزش کار میکنیم. ایران مستقیم و غیر مستقیم با 18 کشور همجوار و همسایه است. 110 میلیون نفر دارن با زبان فارسی و پارسی گویش میکنن، تکلم میکنن، گفتگو میکنن، و از مهمتر ما 18 جلد فقط خدا در رابطه با واژه مطلب نوشته، فرهنگ سخن 8 جلد نوشته. آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرد مشکلش کجاست؟ اگه واقعا اومدیم روی معضلات جامعه زبان فارسیمون بحث بکنیم این یک موضوعه، اما اگر اومدیم روی آموزش صحبت کنیم این موضوع دیگریه. جناب آقای کاکاندا، دوستان عزیز، من احساس میکنم سر مسئله واژگان ما غنی هستیم، واژه هایمون واقعا معنادار، اما چیزی که برای من و برای جامعه ما به عنوان زبان بیگانه و فخ فروشی از زبان بیگانه به زبان فارسی این روزها واقعا جایگاه ویژه‌ای رو گرفته، عدم توجه صاحبان این اندیشه است. ببین معلمین ادبیات ما به صورت فرمولی دارن حرکت میکنن، تطبیقی حرکت میکنن، مسئله رو بهشون میدیم سر همین مسئله تدریس داشته باشیم، اما چقدر تونستیم از متخصصینمون در باب آموزش استفاده بکنیم؟ ادبیات و ادبیات ما آیا فارغ از اینه که ما بیایم فقط حضرت سعدی رو بخونیم، حضرت حافظ رو در بر مبنای زبان فارسی بریم جلو، به دانش آموزانمون، به دانشگاهمون تدریس کنیم؟ ببینید زبان در حالت زایشی است، زبان حالت میرایی است. این که ما باید حتما از دستوروارگی استفاده بکنیم، دستور شدگی رو و قاعده افزایی رو استفاده بکنیم، محیط های جانشینی رو حتما استفاده بکنیم. جناب آقای دکتر، شنوندگان عزیز، مشکل ما در این جامعه در زبان و فرهنگ ادبیات فارسی آموزش نیست، آموزش سلیقه‌ای با توجه به نگرش‌های شخصی است. ما اومدیم سر مسائل مختلف کار کردیم، برای دانش آموزان ابتداییمون، برای دانش آموزان مقاطع مختلفمون. شعریت شعر از بین نمیره، اما واژگانی که امروز ما داریم استفاده میکنیم فرق نمیکنه. جناب آقای دکتر ابوالقاسم، دکتر ابوالقاسم پور در کتاب دستور تاریخی، خدا انشالله همیشه پایدار داشته باشه این مرد بزرگ رو، میگفت که ما در از نظر واژگانی حرفی برای گفتن هست، اما وقتی میایم کلمات رو مغلوط میکنیم، از واژگان بیگانه استفاده میکنیم، اینجاست که تازه تکدیگری ما شروع میشه. ما سر کلاس زبان فرانسه بودیم، استاد جلسه اول داشت به ما تدریس میکرد، از انگشتا شروع کرد، گفت اسم این انگشت چیه؟ همه موندن، من و شمای خراسانی تا حدودی متوجه هستیم، به من کسی گفت اسم انگشت چی؟ گفتم کلیک. گفت تو زبان فرانست خوب است، کلاس من برو بیرون. گفتم آقا اینو من نمیگم، مادر بزرگ منم داره اینو میگه. ببین ما واژه به اندازه کافیم، اما متخصصینی لازم داریم که بیان اونو در بطن و متن جملات بذارن و ما بتونیم از اون استفاده بکنیم. به همین خاطر من احساس میکنم بالندگی در زبان ادبیات فارسی فقط و فقط در بعد رسانه میتونه انجام بشه، در بعد شبکه‌های مختلف میتونه انجام بشه، در کلاس‌ها میتونه انجام بشه، از طریق سلبریتی‌ها میتونه انجام بشه و همه ما میتونیم دست به دست هم و از این ورطه از زبان و ادبیات فارسی رو نجات بدیم. ما قول بکنیم که زبان هرچند بالنده، از زبان ادبیات فارسی هرچند که تونسته واژگان مختلف خود در زبان‌های مختلف تزریق بکنه، اما باز هم واژگانی داریم که مخصوص خودمونه، باید از دل کتاب‌های تاریخمون در بیاریم و استفاده
بکنیم. بسیار عالی. خب البته در کلیت بحث بنده هم با شما موافقم و خیلی از دوستان موافقند، اما خیلی صحبت باید جزئی‌تر و دقیق‌تر بره. این حرف حرفای خوبیه، از سلبریتی‌ها صحبت کردین، وای سلبریتی‌ها می‌دونه خیلی داره. خب آدمای مشهور، نمی‌دونم آدمای مشهور رو ما چه جوری تصویر کردیم و چه جوری شخصیت پردازی کردیم که تا مشهور میشن دیگه پذیرنده نیستن. یکی از کارگردانای خوب سینمای کشورمون بهروز شعیبی، خیلی کارگردان خوبیه، آدم فرهیخته‌ایه. یه جایی من در یه موقعیتی با ایشون روبرو شدم، خیلی وصف و حساسیتم روی زبان و ادبیات داره. من پیشنهاد کرد، گفت اگه من چند تا از این اهالی جدی سینما رو جمع کنم یه دوره حافظخوانی براشون برگزار میکنی. گفتم من از خدا میخوام یه همچین اتفاقی بیفته، یعنی تو رویاهام میدم که هنرمندان مشهور کشورم به حافظ اهمیت بدن، نه اینکه من بگم، اصلا این اهمیت دادن خیلی برام مهمه. حتی احتمالاً بهروز شعیبی نتونسته از این آدم ها جمع کنه دور خودش، چون دیگه خبری نشد ازش، ولی این صحبت برای من جذاب بود. امروز این آدم ها که به سلبریتی ها تعبیر میشن، متاسفانه در بیشتر موارد آدم های پوکی هستند. من بله. بدون ترس میگم آدم های سطحی هستند، به واسطه یک رفتاری شهرت پیدا میکنند و از دیگر وجوهی که اصلا در اون نه تخصص دارن نه اهلیت دارن روی مردم تأثیر میگذارن و این یکی از بدترین اتفاقاتی که داره میفته. سینمای ما دیگه علی حاتمی نداره که زبان شاعرانه فرهیخته‌ای توی آثارش باشه، دیگه متاسفانه فعلا بهرام بیضایی نداره با اون اندیشه گسترده فرهنگ و اون زبان درجه یک. سینمای ما داره به سمتی حرکت میکنه که پشت سر مردم، هیچ گامی جلوتر نیست. بهترین و مقبولترین و پذیرفته شده ترین و ستایش شده ترین فیلم های ما فیلم هایی است که میبینیم بیشتر شبیهند به مردمی که اتفاقا از جهت زبانی خیلی باید پرورش پیدا کنند. متاسفانه این یه نکته بود، نکته دیگر هم هست، اما نهایتا همه این آدم ها در محیط های آموزشی شکل میگیرن، محیط آموزشی رسمی هم حتی نه، حتی در خانواده ها، در کوچه ها، در خیابان ها، در همین مقابل رادیو تلویزیون چند درصد از گویندگان و مجریان صدا و سیما اون درجه از فرهیختگی رو دارن که لیاقت نشستن جلوی میکروفون یا جلوی دوربین رو داشته باشن. الحمدلله به قول جمالزاده تو اون داستان کباب غاز میگه آقا وا ترقیدند، ما داریم برعکس ترقی میکنیم، تازه مجریان دور دیده دارن جای خودشون رو میدن به بازیگران و همین سلبریتی هایی که شما میگید و ماشاءالله دیگه روز به روز داره بیشتر هم میشه و خب این آسیب میزنه از جهات مختلف. آقای دکتر سعیدی راد، شما البته گفتار دیگران وارد شدید.
من به اندازه کوپونم حرف زدم.
نه نه بس کوپونی واقعا ما میدونم تک تک شما بزرگواران این حساسیت رو دارید، این دغدغه رو دارید و دوست دارید. میدونم دو ساعت هم به هر کدوم از شما وقت بدیم بازم حرفتون تموم نمیشه، ولی میخوایم گفتگویی یک سرنخو بگیریم، در یک موزه، در یک موضوع پیش بریم. اون موضوعی که حالا امشب از این نخستین گفتار شروع شد بحث آموزش بود، آموزش ابتدایی که خب اهمش رو هممون میدونیم. اما واقعیت اینه که من همون ابتدا عرض کردم راهکار بدیم، یه مقدار دقیق‌تر وارد بشیم. انتخاب متونمون یا نوع تدریسمون، اولین نکته‌ای که خانم دکتر غلامزاده گفتن خیلی منو متوجه خودش کرد، کاری که من سال‌هاست دارم در کلاسام در حوزه دانشگاه انجام میدم. من با لپتاپم میرم سر کلاس و به واسطه بحثایی که پیش میارم یک تصاویر متحرک انیمیشن پخش میکنم، موسیقی پخش میکنم، میبینم حتی شعری رو میذارم پرده که همه با هم ببینن، از روش با هم بخونیم. یعنی این جذابیت های صوتی تصویری و قابلیت هاش کمک میکنه که دانشجوی من در شکل دیگرش دانش آموزه یک مقطع تحصیلی پیش از آن که چیز یاد بگیره جذب موضوع بشه، احساس لذت بکنه.
من قبل از اینکه اون دوتا نکته رو عرض کنم خدمتون، اگه خاطرتون باشه ما هفته گذشته شنبه قبل خیلی به مجریان
بله صحبت تندی شد
و گفته شد که اینا رعایت نمی کنن، خصوصا ورزشی هاشون. من خواستم الان از این تریبون تشکر بکنم از مجری که والیبال رو
بله به جای ست گفت چی؟
دست
چیزی که رواج داشته، این دست بازی منم میام تو بزن دست. آره. بعدی من میام.
من دقت کردم چون ما خودمون ایراد گرفته بودیم، من به تمام گزارش ایشون دقت کردم، کاملا موضوع زبان فارسی رو رعایت کرد تو صحبتش. حتی یک بار از دهنش در اومد گفت همون ستی که شما میگی، چون منم یادم موند این ست، گفت نه عذر میخوام دست.
اتفاق بعضی وقتا خوبه که یک واژه‌ای رو که جایگزین میکنیم و درست هم هست اون واژه معمول رو کنارش بذاریم، مردم کنار هم بشنون و آموزش داده بشن. اتفاقا آمدانه هم اگر ست رو به کار برده باشه کار خوبی کرده، که پیشنهاد خودش رو برجسته کرده.
بله.
که میتونی به جاش بگیم دست. خب از قدیم آقای دکتر مظفر میدونم ما بازی کوچه ایمون خراسان همینجوری بود دیگه، ما دست استفاده میکردیم برای هر دور از بازی.
درسته.
دست اول. حتی در میدانهای بازیهای دیگر هم، حتی توی بازیهای شرطبندی هم دست به کار برده شده همیشه. چه برسه بازیهای کوچه. خب والیبال تو کوچه هم که بازی میکردیم اصلا اصطلاح ست ما نداشتیم. یه اصطلاحاتی مثل توی فوتبال میگن هتریک. درست میگن؟
بله.
خب سه گله. راهش رو گفتین آدم سه گله شد.
دبل کردن که همون دو گله بود.
بله. بفرم سو آقای سعیدی پنوز تاله دو نکتهشو نگفتیم ولی بسر صحبتش اگر نکته از در موضوع صحبتیشون حتما بگید.
اگه در این ارتباط بفرمایید
فقط میکروفون رعایت
کنید. من در ارتباط با صحبت آقای صاحبی فرمودیم آقای سعیدی راد و جناب کوکوبن صحبتی خیلی وقت میخوام بگم، اینکه در مورد واژه سازی، بله ما زبان فارسی خاصیت زایایی بالایی داره و واژه سازی غنی هستش خود زبان فارسی، و در کنار ما نویسندگان، شاعران یا در هر زمینه نویسندگی دارن، حالا در علوم مختلف ما نویسندگان قهاری داریم، واژه سازیشون خیلی خوبه، معادل سازیشون خیلی خوبه، فرهنگستان هم که هست میسازه، ولی من خودم از این که خود واقعا زبانمون رو مقید بکنیم که حتما باید از این معادل ها استفاده کنن و از واژه های بیگانه استفاده نکنن، خصوصا در مورد واژه های بین المللی، من مخالف اینم. همین که ستی که گفتین با دستی که گفتن به گفت آقای کاکاوند، میتونیم ما اینو در کنار استفاده کنیم که یه آموزشی هم هست.
بله
یه آموزشی هم هست، ما این نکته رو فراموش نکنیم که آموزش یا یادگیری زبان دیگه کمک میکنه به زبان خودمون و یاد گرفتن زبانهای دیگر. این اشکال زبان نیست، ما فقط تو زبان فارسی هم نیست، شما میخواین همین کشورهای اروپایی رو، ما چطور آقای دکتر مظفر میگن که زبان فارسی مال چندین کشور حواشی ایران هست، اونجا مثلا شما همین استودنتی که زبان انگلیسی میگه استودنت زبان آلمانی که میگه یا نزدیک به همدیگه اینا میگن نزدیک به همه از همدیگه واژه گرفتن فقط این خاصیت زبان فارسی
اون کشکال نداره فقط باید از تعادل خارج نشه
نه
واژه خودمون از دست نره
این عبارتی که از اون دو خانومی که همسفر آقای دکتر مظفر توی تاکسی بودن گفتن اون از تعادل خارج کرد ما اونها رو زیاد میبینیم و میشنویم
بین المللی من به نظرم نباید روش انگوش گذاشت یا در مورد اصطلاحات علمی مثلا شما همین شعری که اول که خوندین کاملا همش رنگ بود اگه بخوایم همین من صحبتی هم کردم گفتم که در مورد شعرتون صحبت کنید چون ارتباط داره به زبان فارسی هم ببین شما کاملا از اول تا آخرش در مورد رنگ بود اگر من بخوام به عنوان کسی که علاقه دارم به این مبحث که بخوام در مورد رنگ در ادبیات فارسی صحبت کنم نمیتونم بیام بگم که اینجا شاعر هیجانی رنگ ها رو استفاده کرده این معنیشه در صورتی که میتونم بگم اکسپرسیون رنگه خیلی قشنگ تونسته هیجانه یعنی اون هیجان شاعر بوده که رنگ داده وقتی میگه که در بنفشه زار چشم تو یا در قسمت دیگه میگه که مخمل نگاه این بنفشه ها یا سایه های شرم این حالت اکسپرسیون رنگه کنستراکسیون رنگه اینا خب ما میخواییم بگیم که حالا یا اصلا امپرسیون رنگ میخواییم بگیم بگم که مثلا این دریافتگریه خب به قول شما در کنارش که هم میگیم سه تا دست میتونم بگم امپرسیون رو دریافتگری در مورد واژه های علمی و بین المللی میشه
به نظر من این فرمایش شما به خاطر اینه که پذیرفتیم یه نقص زبان رو اینکه ما از اول یه سری واژه وقتی واژه علمی وارد زبانمون شده همزمان یه واژه فارسی جاش نذاشتیم که اون رسایی رو داشته باشه اگر از ابتدا معادل فارسی برای این اصطلاحات در نظر گرفته شده بود الان هیجانی گویا بود رسا بود مسئله اونجاست اونجا کوتاهی شده حالا با این روش دیگه داریم میپذیریم
ضمن که یک ارجاعات یک گرایش هایی به اصطلاحات تخصصی بعضی از حوزه‌های هنری مثلا مکتب اکسپرسیونیسم که وقتی در یک کلاس نقاشی هستی که کسانی که با موضوع نقاشی و مکتب‌های هنری آشنا هستن صحبت می‌کنید مشکل پیش نمیاد ولی همین الان رشید کاکاوردی که جلو شما نشسته و شما خواهد پرسید که اکسپرسیون رنگ یعنی چی خب اون یعنی چیش یعنی که زبان فارسی میتونه اون رو بیان
مدلشو داره
نه اصلا معادل بحث معادل
نیست بحث هنری خیلی اصطلاحات آنچنان مهمی نیست ولی ما سالها دیفرانسیال انتگرال میشنیدیم الان گذاشتن حسابان واقعا من اون وقتا که من چون انسانی بودم و افتخار نمیدونم اینو حالا به هر حال من رشته انسانی بودم و نمیدونستم این دیفرانسیال انتگرال چیه فکر میکنم همون دیفرانسیال ماشینه بعد که حسابان فهمیدم نه این تلفیقی از حساب به صدا هندسه و حساب تی که شده تکامل پیدا کرده شده حسابان با همین لغت حسابان تونستم حدس بزنم که این چیه و الان دارم یه مقدار من کار میکنم روی مباحث حسابان جدی وارد کار شدم خوشبختانه ببینم که این لغت حسابان خیلی برای من کاراتر بود تا دیفرانسیال انتگرال که من موقع تو ماشین همیشه من دیفرانسی بود که این بچه های ریاضی دارن درس مکانیک میخونن مکانیکی که مربوط هستش به ماشین و دیفرانسیال
من برعکس اتفاقا اولین بار که با دیفرانسیال در مکانیک در ماشین روبرو شدم فکر کنم اینا ریاضی دانن چون من دیفرانسیال رو توی دبیرستان قبل از این حسابان
واقعا بیانگرمه پس لزومی نداره که حتما به این
بحثی نیست اصطلاحات رو میشه
خصوصا اصطلاحات علمی علوم ریاضی فیزیک
شما کلن اصلا از میکروفون دیگه قافل اون رو رها کردید و اونم یه لنگه پا همیش که گفتم منتظر خواهی سعید را
خواهش میکنم عرض میکردم خدمتون حالا اون نکاتی که خواستم عرض کنم دو تا نکته بود یادش کردم اینجا یادم نره یکیشون راجع به زبان فارسی چون عرض کردم من یه دوره من نهضت سواد آموزی درس دادم سال 63 تا به مدت 5 سال تو روستا